أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره تزاحم و تعارض بود که گفته شد برای تعارض و تزاحم تفاوت‌هایی هست، هم از نظر منات تنافی، هم از نظر مورد، هم از نظر مرجح ها. و معلوم شد که مرجحات باب تعارض با باب تزاحم با هم تفاوت فاحش دارند. مرجحات باب تعارض برمی گردد به سند روایت یا مضمون روایت و یا جهت روایت، و اما مرجحات باب تزاحم برمی گردد به اهمیت و ملاک، یعنی هر کدام اهم بودن یا احتمال اهمیت داشت بر دیگری مقدم است، ولو دلیل اهم از نظر سند مزیت نداشته باشد و دلیل مهم مزیت داشته باشد. اهم یا محتمل الاهمیت در باب تزاحم مقدم می شود ولو دلیل مهم مرجوح باشد، به دلیل کار ندارد، تابع ملاک و تابع اهمیت است. پس مرجح باب تزاحم برمی گردد به ملاک و اهمیت یا احتمال الاهمیت، ربطی به سند و یا دلالت و مضمون حدیث ندارد. اهم و محتمل الاهم در باب تزاحم مقدم است ولو دلیل مهم از نظر سند اقوا باشد، ولو دلیل مهم از نظر مضمون اقوا باشد، ولو دلیل مهم از نظر جهت ترجیح داشته باشد و اقوا باشد. شبیهش در باب حاکم و مخصص گفته می شود دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است ولو دلیل حاکم از نظر سند اضعف از دلیل محکوم باشد. دلیل حاکم یقدم علی دلیل المحکوم ولو ترجیح سندی با دلیل محکوم باشد. مخصص یقدم علی خاص، یقدم علی العام ولو دلیل عام قوی و اقوا و دلیل خاص قوی، تابع مزیت نیست، تابع تخصیص و تابع حکومته. اینجا هم تابع اهمیت ملاک یا احتمال الاهمیت است. این چیزی بود که گفته شد و تقریبا یه اضافه بود بر بحث دیروز. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه آمده 5 تا مرجح برای باب تزاحم ذکر کرده. ما گفتیم مرجح باب تزاحم اهمیت احدهما یا احتمال الاهمیت است. متزاحمین اگر یکی اهم بود یا یکی احتمال اهمیت دادیم بر دیگری مقدم است. مرحوم نائینی آمده 5 تا مرجح ذکر کرده در باب تعادل و تراجی، تقریرات مرحوم کاظمی صفحه 422، تقریرات مرحوم نائینی به قلم کاظمی، اونجا دارد. و اما مرجحات و باب تزاحم فهی امورون منها ما اذا کان احد المتزاحمین مزیقا والآخر موسعا، یکی از متزاحما مزیق باشد و دیگری موسع. فإن المزيق يقدم على الموسع، تزاحم این دو واجب مزيق و موسع، مزيق بر موسع مقدم می شود. مثالشون می دونید، مثل این که ماه گرفته است برای نماز آیات، من اگر برم نماز ظهرمو بخوانم نماز آیاتم قضا می شود، اما نماز ظهر هنوز 2-3 ساعت وقت دارد، امر دائر است نماز آیات بخوانم و نماز ظهر بخوانم آیات قضا بشود، یا نه آیات رو بخوانم نماز ظهرم در وقت موسع خودش به صورت ادا بیارم. سه به غروبه، تزاهم بین مزیق و بین موسع. اینجا مرحوم ناینی میفرماد که تزیق واجب جزء مرجحات باب تزاهمه، باید مزیق رو بیارد و نوبت به موسع نمیرسه. این یک. و منها ما اذا کان احد المتزاحمین مشروطا بالقدرت الشرعیه دون الاخر فیقدم ما لا یکون مشروطا بالقدرت الشرعیه الا ما یکون مشروطا بها. احد متزاحمین قدرت در دلیلش اخذ شده، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. متزاحم دیگر قدرت در دلیلش اخذ نشده، مثل اینکه نذر کرده روز عرفه بره زیارت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه، قبل از آنی که مستطیع بشه نذر کرده روز عرفه بره حرم ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه، از قضا همون سال مستطیع شد. یه طرف وفاء به نذر است، یه طرف وجوب حج، با هم دیگه تزاحم میکنن بخواد حج برود، عرفه رو باید در عرفات باشد، زیارت نذر عمل نمیشود. بخواد به نذر عمل کند به حج نمیرسد، قبل از اشهر حج و قبل از استطاعت نذر زیارت ابی عبدالله علیه السلام فی یوم عرفه، بعد در اشهر حج سار مستطیع. تزاحم است بین دو تا واجب، یکی قدرت در دلیلش اخذ شده، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یکی قدرت در دلیلش اخذ نشده. مرحوم ناینی میفرماد اونی که قدرت در دلیلش اخذ نشده مقدم است بر اونی که قدرت در دلیلش اخذ شده. اینم یکی از مرجحات، ترجیح ما لم یؤخذ القدرت فی دلیله علی المأخوذ القدرت فی دلیله. مثالش رو عرض کردم مثل اینجا. و من ما اذا کان لأحد المتزاحمین بدل اضطراری دون الاخر فانما لا بدل له مقدم علی ما له بدل. مثالش، امر دائر است بین این که وضو بگیرد و نماز عصرش قضا بشود، یا تیمم کند و نماز عصرش ادا باشد. پس اگر وضو بگیرد نماز عصر قضا می شود، اگر وضو نگیرد و تیمم کند نماز عصر ادا است. تزاحم است بین وضو و بین نماز عصر، نماز عصر بدل ندارد اما وضو بدل دارد و هو تیمم. در اینجا هم ما له بدل، ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم است، یعنی باید نماز عصر را در وقت بخواند و بره به جای وضو چکار کند؟ تیمم کنه. وضوی مزاحم کنار می رود، پس ما لیس له بدل مقدم شد بر ما له بدل. این هم یک مرجح. ایشون من ناقلم، حالا اجازه فرما جا همه. و منها ما اذا کان ظرف و امتثال احد المتزاحمین مقدمن على ظرف امتثال الاخر. دوتا متزاحمن، زمان امتثال یکی جلوتر است از زمان امتثال دیگری. فإن المقدم في الامتثال يقدم على غيره، اونی که زمانش جلوتره بر دیگری مقدم می شود. مثال، نماز ظهر، نماز صبح میخواد بخونه، قدرت قیام در یکی از دو رکعت بیشتر ندارد. اگر رکعت اول وایسد رکعت دوم باید نشسته بخونه، اگر رکعت دوم وایسد رکعت اول را باید نشسته یه رکعت بیشتر نمیتونه ایستاده بخواند، تزاحم است بین قیام، وجوب قیام رکعت اولا و وجوب قیام رکعت ثانیه، بین این دو تزاحم هستش. اینجا هم المقدم فی الامتثال مرجح فی باب تزاحم، ترجیح داره در باب تزاحم رکعت اول ایستاده بخونه، رکعت دوم هرچی شد نشسته بخونه، مانعی ندارد. تقدم در امتثال هم جزء مرجحات است. تزیق واجب، بدل نداشتن واجب، تقدم در ظرف امتثال، مشروط به قدرت نبودن، این چهارتا مرجح. تا حالا مشروط به قدرت شرعی نبودن در مقابل مشروط، مزیق در مقابل موسع، ظرف امتثالش مقدمه در مقابل اونی که ظرف امتثالش مقدم نیست، مالا بدل در مقابل اونی که لهو بدل، این چهار تا. پنجم و منها ما کان عهد المتزاحمین اهم من الاخر فانه یقدم الاهم علی غیره، اهم بر غیرش مقدم می شود، فهذه الامور الخمسه مرجحات و باب تزاحم. این در تقریرات ناینی به قلم مرحوم کاظمی تعادل و تراجی صفحه 422. این که عبارت خوندم چون در جلد اولم خیلی مخلوطه، در جلد دومم یه مقدار خلط شد، در جلد اول مخلوطه. این پنج تا مرجعی که ایشون فرمودن، دو تا شبهه به فرمایش ایشون هست. یکی این که غیر از مرجع اخیر باقی دیگه مرجع باب تزاحم نیستن، غیر از مرجع اخیر باقی دیگه مرجع باب تزاحم نیستن. چرا؟ و ذالک برای این که در مرجع اول یعنی مزیق و موسع، در مرجع سوم یعنی مالا بدل که بر لهو بدل چه شد؟ مقدم شد. در مرجع چهارم که ظرف امتثال یکی بر ظرف امتثال دیگری مقدمه، اصلا اینجا باب تزاحم نی، گفت من سفر رو به سر گرفتم تو شمشیر به پهلو میزنی، اصلا باب تزاحم نیست. برای اینکه تزاحم در جاییست که هر دو واجب ملاک داشته باشن، هر دو تا دارای ملاکن، هر دو دارای مصلحتن، من هر کدام رو بیاورم آوردم شیء ذی مصلحه را، آوردم شیء ذی ملاک را، منتها اگر غیر، اگر ماله المزیه رو بیارم هیچ عذری هیچ گناهی نکردم، بلا مزیه رو بیارم معذور نیستم، و الا ماله الملاکه. اصلا فرق تزاحم و تعارض اینه، در متزاحمین هر دو ملاک دارن، هر دو مصلحت دارند، هر دو دارای ملاکن و دارای مصلحت، غیر باب متعارضین که یکی ملاک دارد و یکی ملاک ندارد. به عبارت دیگه گذشتیم تزاحم مال مقام اجراء نه مال مقام جعل. پس متزاحمین میز راحتشون و میز شاخصشون اینه که هر دو ملاک دارن. حالا اینجا نگاه میکنیم، اونجایی که یکی مزیقه و یکی موسع، نماز آیات داره قضا میشه اگه برم نماز ظهر بخونم، اما اگر نماز آیاتو بخونم نماز ظهر وقت دارد. اصلا این نماز ظهر که من الان بخونم مطلوبه؟ شارع به نماز ظهر موسعی که سبب میشود نماز آیات از بین بره و در کنارش واجب دیگری اساسا ملاک دارد، شاره که گفته نماز ظهر تو بخون، این نماز ظهر هم گفته است، اصلا این ملاک نداره. نماز ظهر مزاحم با مزیق لا ملاک له، لا محبوبیت له، چون عقل است که میگه وقتی گفت نماز ظهر بخون تو مخیری بین این افراد، عقل در واجب موسع حکم به تخییر میکنه، نتیجهش این همه افراد دارای ملاکن. آیا عقل باید جریمه بشه که دیر اومدی با اینکه از کسانی بودی که مصر به مباحثه بودی؟ ببینید حالا اجازه فرمایید، در باب نماز عصر 4 ساعت وقت دارد. اگر مولا به من گفت نماز عصر رو بخون، کیه که میگه همه افراد ملاک دارن ساعت اول، دوم، سوم، دهم؟ عقل. این عقل در صورتی که یکیش مزاحم بشه و با مزیق، بازم حکم به ملاک میکند، میگه اینم جز افراد تخییریه، یا میگه دیگه نیست، این میگه این دیگه خارج از رده. پس اگر یکی موسع است و یکی مزیق، اون واجب موسع مزاحم مزیق، این اصلا ملاک محبوبیت ندارد. عقل او را جزء مصادیق تخییر نمیدونه. به عقل میگیم آقا مولا که من گفتم نماز عصر بخون، این نماز عصر بخونم مأمور به؟ میگه نه بابا، اینه که نگفته است، اون باقی دیگه رو گفته است. مگه مثل مرغه باشه که به هر کدوم میگفتن کیش، میگه به یکی دیگه میگن، ولی عقل میگه اینا نگفته است، بقیه 100 تا دیگه فرد دارد، اونا واجبن، نه این. پس اصلا ملاک ندارد. تو شما بگی جزء متزاحمینه. و یا در مورد سوم، مورد سوم کجا بود؟ مورد سوم این بود که یکی بدل دارد و یکی بدل ندارد. نماز را بخوانم با وضو، اگر بخوام وضو بگیرم نمازم چه میشود؟ قضا میشود. اگر بخوام تیمم کنم نمازم ادا. به من گفتن وضو بگیر اگر تمکن از صلات داری. اگر تمکن از صلات نداری وضو نگیر. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا شَهِيدًا طَيِّبًا. معناش اینه وضو وقتی لازمه، وضو رو میخوایم که با شکار بکنی نماز بخونی، وضو برای خوندن نمازه. اگه نتونی وضو بگیری تیمم کن. حالا من بیام وضو بگیرم نمازم رو چیکار کنم؟ قضا کنم. این وضو امر دارد، از اول مقید امرش گفتن وضو بگیر تا نمازت ادا بشود. وضو بگیر تا نمازت ادا بشود. من میگم نه خیر، من وضو میگیرم ولو نمازم چه بشود؟ قضا. اصل این امر به وضو برای اونه، امر به وضو برای نمازه. گفتن وضو بگی تا نمازتو بتونی بخونی. اگه میترسی نمازتو نتونی بخونی چه کن؟ تیمم کن. میگه نه خیر، من وضو میگیرم، امر خدا رو میخوام عمل کنم، ولو نمازم چه بشه؟ بعد قضا. یعنی از حرومزادگیشه که چی میگه؟ دروغ میگه. این همون قصه است، قصهشه که میدونید. میگن یه آقایی به یه آقایی گفت، آقای مراد من امام زمان صلوات الله سلام علیه رو میبینه، یه مریدی بود، خیلی مرید بود، منتها مرید بدی یا نااهلی بود. این آقای دوم مرید تازه رفت سراغ مراد، گفت آقا نقل کرده مرید شما فلانی که حضرت عالی ولی صلوات الله سلام علیه رو میبینی. او چرا؟ گفت من کجا دیدن امام زمان، کجا چه قابلیت دارم، چه لیاقتی دارم، من کجا از این حرفا به من نمیخوره. برگشت به مرید اول، گفت بابا من رفتم از خود آقا پرسیدم، از خود مصنف پرسیدم، خودش گفت من امام زمان رو نمیبینم. تو چی؟ تو گفتی امام زمان رو میبینه. گفت نه میبینه، از حرومزادگیش دروغ میگه. حالا اینجا هم قصه اینه، اصلا امر به وضو برای این است که به نماز ادا برسد. اگر بناس وضو بگیرد نماز ادا نمیشود، اصلا امر ندارد. امر به وضوع مع البدل معناش اینه، امر به وضوع مقید است به تمکن از صلات. اگر تمکن داری از نماز وضوع بگیر، اگر تمکن نداری بیا چیکار کن؟ تیمم کن. این میگه نماز وضوع میگیرم ولو نمازم قضا بشه. اصلا این امر ندارد، ملاک ندارد تا باب تزاحم باشد. پس ماله بدل امر ندارد، چون مشروط به تمکن از دیگریه، مشروط به اینه که متمکن از دیگری باشی. و اما اون فرض دیگری رو که ایشون فرمودن، مسئله چهارم، تقدم ظرف امتثال، اونم همینجوره. در تقدم ظرف امتثال مقتضای ترتیب اینه که قدرت را صرف رکعت اول کند، چون نماز ترتیب داره، رکعت اول رکعت دوم. مقتضای ترتیب، مقتضای تقدم اینه، تقدم رکعت اولا بر ثانیه، که قدرت را صرف رکعت اولا کند. اگر قدرت را صرف رکعت اولا نکند، بخواد صرف رکعت دوم کند، اصلا نمازش وقعه باطلا، بی عذر رکعت اول را نشسته خونده نماز و قعب باطلا. مقتضای تقدم در امتثال اینه که قدرت صرف اولا بشود، اگر قدرت صرف اولا نشود صرف ثانیه بشود، اصلا ثانیه امر ندارد، امر متوجه به اولاست، دومی اصلا امر ندارد. این بخواد بیاد اولی رو نشسته بخونه، رکعت دوم که میخواد بخونه وقع باطله، اصلا رکعت دوم باطله، امری ندارد. پس این ملاک هم ندارد. ما که امر میگیم یعنی ملاک، امر و ملاک هر دو لازم و ملزومه. پس اینی که ایشون در این صور در صورت اول و سوم و چهارم فرمودن با باب تزاحمه، عرض میکنیم اصلا باب تزاحم نیست، برای اینکه تزاحم منوط به وجود ملاکینه و اینجا دوتا ملاک وجود نداره. و اما مسئله قدرت شرعیه، یکی از موارد تزاحم این بود که یکی قدرت در دلیل اخذ شده مثل استطاعت، حج و استطاعت، یکی قدرت در دلیل اخذ نشده. ایشون فرمودن نذر بر حج مقدمه، برای اینکه در نذر قدرت اخذ نشده. جواب اینه، اولا در نذر قدرت مأخوذ است، برای اینکه هر تکلیفی مشروطه به قدرت، منتها یه جا حاکم به شرطیت شارع است، یه جا حاکم به شرطیت عقل. همون جوری که در حج استطاعت زمانی معتبره، روز عرفه برسه به عرفات استطاعت زمانیه، در نظر استطاعت زمانی معتبره، باید روز عرفه رو بتونه روزه بگیره، منتها یک جا شرط شرط شرعیه، یک جا شرط شرط عقلیه. پس هر دو مشروطن، منتها یکی به العقل یکی به شرع. این اولا. و ثانیاً این آقا در روز عرفه دو تا تکلیف دربارش هست. یک تکلیف قبل از عرفه، حالا بعد از استطاعت، قبل از عرفه و بعد از استطاعت یک تکلیف دارد، حج بیاور لأنه مستطیع. یک تکلیف هم دارد، نذر را بیاور برای اینکه روز عرفه را نذر کرده. چه جهتی دارد که ما بگیم نه این روز عرفه بره کربلا و حج نرود؟ قبل العرفه هر دو تکلیف ها فعلی اند، هر دوشون هم لزوم عمل دارند، منجزن بر مکلف، هم تکلیف عرفه منجز نذر عرفه، هم تکلیف حج. تکلیف حج منجز است و فعلی للاستطاعه، تکلیف نذر منجز است و فعلی للقدرت علی الوفا. دو تا با هم تزاحم داره. چه تفاوتی داره که شما بیا بگید نه اول میگیم عمل به نذر کن، چون باید عمل به نذر کنه پس مستطیع نیست. خب این اول کلام است، نخیر، میگیم به استطاعت عمل کن پس نذرش را قدرت نداره. دو تا در عرض همین، اینجوری که نی دست بنده و جناب عالی باشه بگیم نه اول بیا به نذرت عمل کن. چرا شما فرض میکنی اول بیا به نذر عمل کن، میگی دیگه قدرت ندارد، و شعر میگی تو قافیش گیر میکنی. نه خیر، نذر را وفا کن، حج را هم بیاور قبل از عرفه، دو تا تکلیف فعلی منجز با هم دیگه تزاحم پیدا میکنن. و لذا سیدنا الامام سلام الله علیه هم در همین مسئله فرمودن باید مراعات اهم بشود در مسئله نذر و در مسئله استطاعت. مرحوم ناینی خیال کرده چون نذر قبل از حج بوده، یه وقتی نذر کرده که هنوز وجوب حج برش نیامده بوده، چون نذر قبلم بوده پس نذر جا برای حج نمیگذارد. میگیم اون وقت انشاء نذر بوده، هنو فعلیت پیدا نکرده، تنجزش و فعلیتش مشروط به رسیدن روز عرفه است. روز عرفه که میخواد بیاد هم وجوب وفا میاد، هم وجوب عمل به حج، هم لله علی الناس میاد، هم یجب الوفاء بالنذر. اینا با هم دیگه هیچ ترجیحی ندارن و متزاحمینن، باید سراغ اهم و مهم ره. این چارتایی که ایشون فرمودن، بله اون آخریش که مسئله اهمیت باشه، اون جزء مرجحات باب تزاحم. این یک شبهه. شبهه دیگری که به ملاک این شبهه همینه ها، که متزاحمین باید هر دو ملاک داشته باشن، هر دو دارای مصلحت باشن. توجه به این منات روشن میکنه قضیه را، منتها یه مقدار با فکر. شبهه دومی که به فرمایش ایشون هست این که ایشون در مرجح پنجم اهمیت را ملاک قرار داد، با اینکه مرجح پنجم منحصر به اهمیت نیست، اهم یا محتمل الاهمیت. در متزاحمین اونی که اهم است اخذ می شود، اگر نه اهمیت احراز نشد، ولی یکی احتمال اهمیت می دیم، دیگری احتمال اهمیت نمی دیم، یا هر دو مساویان یا هازا اهم از دیگری است. احتمال الاهمیت هم جز مرجحات باب تزاحمه. ایشون باید بفرماد مرجح پنجم اهمیت احد المتزاحمین او احتمال الاهمیه، اهمیه یا احتمال اهمیه، نه فقط اهمیت رو بفرماد که دائر مدار یقینه. عبارت ایشون اینه، ببینید عبارت پنجم رو که میفرماد و منها ما اذا کان ما کان احد المتزاحمین اهم من الاخر، باید اینجور بفرماد ما کان احد المتزاحمین اهم من الاخر او محتمل الاهمیه من الاخر فانه یقدم الاهم او محتمل الاهمیه على غیره. این تمام کلام در بحث تعارض و تزاحم. برگردیم با سراغ عبارت امام سلام الله علیه، فنقول ان الاخبار العلاجیه تدور مدار عنوانین، رضوان خدا برش باشه. اخبار علاجیه درش دو عنوان دارد، احدهما الخبران المتعارضان کما فی مرفوعه زراره، عرض کردیم دوی باب نو ابواب صفات القاضی مستدرک، مرفوعه زراره اونجا شیخ و دیگران هم نقل کرده، همونی که از قوال لعالیه. در مرفوعه زراره عنوان خبران متعارضان آمده و سیأت الکلام فیها. و ثانیهما الخبران المختلفان، در بقیه روایات عنوان خبران مختلفان آمده کما فی سایر روایات الاختلاف ها فی التعبیر. فالکلام فی باب التعارض یدور مدارهما، بحث در باب تعارض دور میزنه، دور تعارض و اختلاف. ما باید ببینیم تعارض یعنی چه، اختلاف یعنی چه. احکام تعارض اختلافه که بفهمیم موضوع مسئله رو فهمیدیم، چون موضوع در روایات تعارض است و اختلاف، نه تعادل تو روایات آمده نه ترجیح تو روایات آمده، تعارض آمده و اختلاف. و مفادهما یرجع الى امر واحد عرفن و لغتن، مفاد هر دو برمیگردد به یک امر عرفن و لغتن. اختلاف روایتین با تعارض روایتین هر دو یه معنا میخواد بگه. خلاصه روایت ها با همدیگه نمیسازن، با همدیگه نمیخونن، همخوان نیستن، اینجوری تعارض و اختلاف یعنی با هم نمیخونن. ولما کان المیزان و فی تشخیص الموضوعات مصداقا و مفهوما هو العرف فلا بد من عرض المفهومین علی، چون معیار در موضوعات و عرفیه و معیار در ادله در تشخیص موضوع و مصداق کیه؟ معیار عرفه، معیار در فهم از ادله عرفه، چه در موضوع چه در مصداق باید بریم سراغ عرف. فلا بد از عرض مفهومین علی لتشخیص التعارض و اختلاف الادله. فاذا صدق العنوان، این عنوان که صادق شد، لابد من العلاج بالرجوع الى اخبار العلاج و الا فلا. اگر عنوان صادق شد باید ببینیم حکمش حالا از اخبار علاجی چی در میاد، اگر عنوان ثابت نشد دیگه اخبار علاجی او را شامل نمیشه. چند تا مطلب رو من اینجا باید عرض کنم، یه بقی ذکر چند مطلب در کنار فرمایش امام قدس سره. یکی از مطالبی که اینجا برمیاد این که عنوان تعارض یک مفهوم عرفی است، تعارض اصطلاح جدیدی نیست، لیس للتعارض اصطلاح جدید، حقیقت متشرع نیست، چه برسد که یکی بگه حقیقت شرعی است. از فرمایش امام برمیاد تعارض حقیقت متشرع و اصطلاح خاصی ندارد، تعارض باغ على معناه اللغوی و على معناه العرفی، به معنای لغوی و به معنای عرفیش باقیه. و ذالکه برای اینکه التعارض من العرض و العرض له معنا اسمی و معانی وصفیه و اشتقاقیه. تعارض از عرض، مجردش عرضه، عرض یه معنای اسمی دارد و معانی وصفیه و اشتقاقیه. معنای اسمیش احد ابعاد ثلاثه، عرض و طول و عمق، این معنای اسمیشه دیگه. عرض در نظر عرب هم به معنای احد ابعاد ثلاثه است، این یه معناش در لغت. و اما معانی وصفیهش، العرض هو الاظهار، این یه معناش. العرض هو المنع، معنای دوم. العرض هو المقابله، معنای سوم. العرض هو الغلبه. این چهار معنا برای عرض در لغت ذکر شده. العرض به معنی الاظهار، العرض به معنی المقابله، العرض به معنی المنع، العرض به معنی الغلبه. خبرین متعارضین با مقابله مناسبه. خبرین متعارضین یعنی خبرین متقابلین، این رو به رونه، اونم رو به روینه. این میگد که دیه خطایی را قاتل در خطا ارث نمیبرد، او میگه قاتل در خطا ارث میبرد. اینا رو به رو هم هستن، تعارض دارن، این تقابل، التعارض و التقابل. باقیش بر معنای لغویشیش دستی به معنای لغویش نخورده. معنای لغوی عرض مقابله است، خبرین متعارضین یعنی خبرین متقابلین، ثلاثی مجرد شده، ثلاثی مزیدون فی باب تفاعل بین الاثنینیه، این خبر مقابل اون خبره، اون خبر مقابل این خبره. پس اینی که امام قدس سر می فرماد که باغن علا مفهوم عرفی، سرش اینه که عرض معانیش اینه و با این معنا مناسبت داره. و دلیلی بر حقیقت متشرع و اصطلاح جدید بودن نداریم، دلیلی نداریم که فقها اصولی نشسته باشن یه رو وضعش کرده باشن به وضع تعیینی یا به وضع تعیین. دلیلی بر وضع جدید نیست برای اهل اصطلاح و برای اهل زبان. کیفه؟ چجور شما میخواید بگید معنای اصطلاحی و معنای جدید دارد؟ و حال اون که در مرفوعه زراره این عنوان آمده، در مرفوعه زراره در حدیث همین عنوان آمده، زراره با زبان عرفی صحبت کرده، امام معصوم سلام الله علیه هم با زبان عرفی صحبت کرده، اصلا بحث اصطلاح مطرح نبوده. کیف یقال بان فیه اصطلاح جدید مع انه مذکور فی مرفوعه زراره و زراره تکلم به لسان عرفی ولی امام اجابه ایزن به لسان عرفی. بنابراین حق با سیدنا الامام سلام الله علیه است که میگه دارای یک معنای عرفی است و با اختلاف هم هر دو معناشون یک. از اینجا ظاهر میشود مناقشه در کلام شیخ اعظم قدس سره. شیخ اعظم قدس سره ظاهر میشه ازش که یه اصطلاح جدید داره، تعارض اصطلاح جدید داره. عبارت رسائل اینه: خاتمتون فی التعادل و ترجیح و حیث ان موردهما الدلیلان المتعارضان فلا بد من تعریف التعارض و بیانه، باید تعارض رو تعریف کنیم. و هو لغتا من العرض به معنی الاظهار و غلب فی الاصطلاح على تناف الدلیلین، و غلب فی الاصطلاح على تناف الدلیلین یعنی مجاز بالغلبه، مجاز تعینیه. معلوم نخی اصطلاح جدید اینه، همون معنای لغویش باقیه، معنای لغویش مقابله بوده به مقابله باقیه. ولعل منشأ این خلع سهو شیخ، حالا به نظر امام، ما که جرات نمی کنیم به شیخ بگیم سهو، ولعل این که شیخ اعظم قدس سره این اشکال بهش وارد شده و از کلام امام این اشکال برمیاد، لعل منشأ این بوده که شیخ فقط به همین یه معنا مراجعه کرده، العرض به معنی الاظهار، بعد دیده مناسبتی با خبرین متعارضین ندارد. ولی نه، یه معناش اظهاره، یه معناش غلبه است، یه معناش مقابله است و مقابله خیلی با معنای عرفی با هم دیگه میسازه. این یک بحث. وقت چقدر داری؟ ها؟ در من یه 5 دقیقه دیگه میگم، یه ساعت ما باید اگه اینجا بناشو بمونی. بحث دیگری که هست این که نزاع شده در تعارض، که آیا تعارض تنافی دو دلیل است یا تنافی دو مدلول؟ تعارض تنافی دلیلین است یا تنافی مدلولین؟ به عبارت اخرى، تعارض صفت دلیل یا صفت مدلوله؟ این نزاع شده. ظاهر این نزاع لفظیه، اذن و عنب و انگوره، ظاهر این نزاع لفظیه، و الا دلیل با قطع نظر از معنا و مفهوم معارضه ندارد. قاتل الخطأ یرس، قاتل الخطأ لا یرس. این قاتل الخطأ یرس اگر شما از ظاهر و معنایش که حجت صرف نظر کنید، از دلالت تصدیقی صرف نظر کنید، معارضه دارد. کلمه لفظ که معارضه ندارد، معناییم که به ذهن خطور میکنه که معارضه ندارد. معارضه بین چیاد؟ بین مرادها، بین دو مراد معارضه است، بین دو مدلول به دلالت تصدیقیه معارضه است. ولا لفظ قاتل الخطأ یرس با لفظ قاتل الخطأ لا یرس با هم جنگ دارن؟ نه، اصلا جنگی ندارن با هم. معنای تصوری، کلمه قاتل چیزی تو ذهن آدم میاد، مثل اینکه نصاب داره میخونه. معنای تصوری نزاع ندارد، نزاع در مراد است، نزاع در مدلوله. پس دلیلان به ما هما دلیلان با قطع نظر از مرادان و مدلولان اصلا با همدیگه تعارضی ندارن. اگر دلیلین تعارض دارن، به اعتبار به ما هما دلیلان، به ما هما دلیلان، با وصف دلیلیت تعارض دارن. با وصف دلیلیت تعارض دارن یعنی تنافی مال کیه؟ تنافی بالحقیقه مال مدلول، مال مراده. بالعرض به کی نسبتش میدن؟ به دلیل نسبتش میدن. پس اینی که اختلاف شده آیا تنافی مال دلیلین است یا مال مدلولین، این نزاع لفظیه. چون دلیلین با قطع نظر از مدلول و مراد با هم تناز تعارضی ندارن، با نظر به وصف دلیلیت و با توجه به مدلول تعارض دارن. منتها تعارض، تعارض بالعرض است، از باب حرکت سفینه، جا از ایدون و غلامه چنین و چنان، وصف به حال متعلقه. یا میخوای بگو وصف به حال خودش، از باب واسطه در اثبات. به هر حال دلیلان با قطع نظر از مفهوم تعارض ندارن، به نظر علل مفهوم تعارض دارن. میخوای بگو وصف دلیلینه، میخوای بگو وصف مدلولینه. از اینجا ظاهر میشود عدم تمامیت اونی که در کفایه است. از کفایه برمیاد که تعارض را صفت دلیلین میدونه و میخواد بگه صفت مدلول و صفت معنا و مراد نیست. این تمام نیست، عبارت کفایه اینجوریه. بله، عبارت کفایه نیست، کفایه اینجوری داره. بعد مراجعه بفرمایید تعارض الادله او دلیلین، تعارض الادله او دلیلین. تعارض رو برده رو عنوان ادله در مقابل شیخ که حالا عرض میکنم. نه، دلیل با قطع نظر تعارض ندارد، به نظر به مدلول تعارض دارد و نزاع ظاهرا نزاع لفظی فرمایششون. اگه بخواد بگه دلیلین به ما هما هما تعارض داره، تمام نیست. و یشهد علا این که نزاع لفظیه، عبارت شیخ اعظم قدس سره. از عبارت شیخ برمیاد که نزاع لفظیه. شیخ اینجوری فرموده، شیخ فرموده و فی الاصطلاح علا تناف دلیلین و تمانعه ما، تناف دلیلین و تمانعه ما، صفت کی گرفت؟ دلیلین، تناف دلیلین و تمانعه ما. بعد فرمود به اعتبار مدلول ما، تناف دلیلین و تمانعه ما به اعتبار مدلول ما. حق همینه، حرف حسابی همینه دیگه، ما هم همینه میخواستیم بگیم. پس برمیاد از کلام شیخ این نزاع، نزاع لفظیه. دلیلین با قطع نظر از مدلول تنافی ندارن، به نظر به مدلول تنافی دارن. تنافی مال مدلول است به حسب ذات. حالا میخوای به دلیلین نسبتش بده، میخوای به دلیلین نسبتش نده. این هم یک بحث. بحث دیگری که فردا آیون مطالعه کنن این که آیا در علم اجمالی به کذب احد روایتین؟ میدونم یکی از این دوتا روایت ها دروغه، من تا نمیدونم کدوم هست، یا علم دارم یکی از این دو روایت غیر حجه است، یه خبر فاسق با یه خبر عادل قاطی شدن، نمیتونم بفهمم کدوماش مال فاسقه کدوماش مال عادل. آیا علم اجمالی به کذب احد دلیلین یا علم اجمالی به عدم شرایط در احد دلیلین از موارد تعارض است کما یظهر من الکفایه، یا از موارد تعارض نیست و مشمول علم اجمالیه و کاری به اخبار علاجیه ندارد؟ این هم بحث فردا انشاءالله آقایون هم زود تشریف بیارن، هم تقاضا میکنیم اونایی که بناست او باز تشریف بیارن بیان این نزدیک روبرو هم باشیم ثواب ببریم، ما با دیدن اونا آقایون، اونا هم با دیدن، هرچه در زیارت ها نامه هم بدونیم، مثلا بدونید در زیارت خوندن هرچه آدم به حرم نزدیک تر باشه ثوابش بیشتره. یه وقت روشن فکریتون گل نکنه بگید چرا میچسبن به حرم سامن الله مسلات الله سلام علیه، هرچه بیشتر نزدیک تر باشه ثوابش بیشتره. در صف جماعت مستحب صفوف جماعت فشرده باشد، کراهت دارد آدم تنها نماز بخونه، صف جا داره یکیش وایس نماز، اینا چیزاییه که به ما الهام میده دور هم باشیم بهتره. اون آقایون که بناستش بیارن، حالا من الزامی ندارم به اون.